أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف و توفیق الهی ما وارد اخبار علاجیه شدیم. ایشون 14 تا روایت آوردن، فقط درباره روایت اول توضیحاتی دادن، دیگه بقیه هیچ توضیحی نمیدن. کامل که آوردن آخرش یه جمعی بین روایات میخوان انجام بدن، چون این روایات تعارض مثلا غیر مستقر داره. این که میگم مثلا یعنی حالا باید برسیم اونجا ببینیم مثلا چیکار بکنم. روایت اول کامل با توضیحاتش تموم شد که روایت معروف عمر بن حنظله بود، معروف ترین روایت اینجاست، هم از جهت سند تا حد خوبی محکمه، هم از جهت دلالت مفصله. بقیه حالا چالش هایی داره که عرض میکنیم. از جهت سند فقط من از قدما بعضی ها رو پیدا کردم که ظاهراً اینو روایت رو قبول ندارن. یکیش که مثل صاحب معالم اواخر معالم به این روایت میگه ضعیفه. خب صاحب معالم طبیعتاً باید این روایت رو قبول نکنه به خاطر اون سختگیری های سندی که زمان ایشون چی بگم مثلا دیگه خیلی شور شد، مود شد، از استادشون یعنی از پدرشون شهید ثانی شروع میشه، بعد استادشون مقدس اردبیلی، به این دوتا شاگردشون که صاحب معالم و صاحب مدارک باشه میرسه. طبیعیه، یعنی همون که مثل سبکی‌های خویی رحمت الله علیه، اون قدمام اون افراد تو این فضا بودن. یه سختی‌های خیلی عجیب. ولی یه نفر که عجیبه محقق هلیه. محقق هلی با توجه به مبانی که خودش میگه نباید اینو قبول نکنه، ولی یه بیاناتی ظاهرن داره که اینو قبول نمیکنه و این برمیگرده به یه تحلیل کلان از مبانی رجالی محقق هلی. حالا سر جاش الان چون محل بحث ما که خیلی نیست، ولی اکثر فقها ها حداقل تو متأخرین و معاصرین خیلیشون پذیرفتن. اکثر غیر از میگم آقای خویی و شاگردانشون، یه دست شاگردانشون. حالا به هر حال از جهت سند گفتم اینم تأکید کنم، چون قبلا این ظاهرن به این حالت تو ذهنم نبودش. دیشب به مطلبی برخوردم که تأکید کردم خدمتتون. روایت بعدی هیچ توضیح شیخ نمیده. ما سعی میکنیم حالا خیلی بحث داریم روایت ها، هر کدوم از جهت سند دلالت کلی میشه بحث کرد، هر کدوم به یه مقداری سند و دلالتش رو اجمالا توضیح بدم. این روایت دوم روایت خیلی خوبیه. میتونید چرا؟ چون اصلا روایت نیست. روایت دوم خیلی هم معروف شده، یعنی میشه تقریبا که دیگه الان من میتونم قسم از حضرت عباس بخورم، اگه میخواین دیگه میخورم دیگه. خب قسم میخورم که این روایت نیست اصلا، یعنی مجموعه تحقیقات نشون میده این اصلا روایت نیست. اصلا به قول یکی از اساتید آیت الله مددی، بحث از این روایت اتلاف عمره، بلکه ایشون اینجوری میگه بلکه اتلاف کاغذه، یعنی علاوه بر اتلاف عمر اتلاف کاغذه. فقط از باب این که خیلی معروفه و همیشه هم میشنوید و همه هم اینو حفظن، یعنی حالا عد روایت حفظ نیستید، یه دونه رو حفظید، چون یه تیکش داره خوز به مشتر بین اصحاب و در شازن، همه تو خود وکیلین رو حفظ بودید دیگه، چون روایت نیست حفظید، اگه روایت بود عمران حفظ نمیشه. این روایت قطعا اصلا نباید بگیم روایت، میگیم این روایت آنچه که به عنوان روایت همه جا دیگه مشهور شده، این اصلا قطعا روایت نیست. جریان چیه؟ این همون روایتیه که شیخ هم خودش قبلا از جهت سندی اینو بد و بیرا بهش گفتن. اگه یادتون باشه کجا؟ تو همون فصل مربوط به متکافئین بودش، به کتاب ما میشه صفحه 40، به کتاب شما میشه 400 و 48 همونجا که میخواست درباره اصل اولیه یعنی اصل ثانویه صحبت کنه که از روایات چی به دست میاد، گفت سه تا نظره، گفت دو تا از این، گفت من خودم که نظرم تأخیره ولی یه دون از اون روایت هایی که بعدم میاد با این تأخیر معارضه. هم خط اول گفت ولا یعارض ها، یعنی اخبار تأخیر را معارض نیست. اما فی مرفوعت زرارت الاتیه، یعنی دقیقا همین مرفوع زرارت ما بهش رسیدیم. اونجا چی گفت؟ گفت که المحکی عن اول اللعالی عدالت الابش فلان و هی از ضعیفتون جدن، یعنی خود شیخ که خیلی دیگه معمولا تو روایات سعی میکنه راحت بگیر و به هر چیزی تلاش میکنه که روایاتو بپذیره، کلا شیخ واسه راحتی و سختی نیست، یعنی به دلیل مجموعه مبانی که داره خیلی حداکثری روایاتو قبول میکنه. اینجا میگه ضعیفتون جدن و قد تعن فی ذلک تألیف و فی مؤلفه، یعنی نه تنها تألیف که اول اللعالی داره، مؤلفش هم کی؟ المحدث البحرانی. میگه آقا اون دیگه پدرجد اخباریه، اگه میخواد یه چیزی رو قبول کنه دیگه میکنه، اون هم تو تألیف هم تو مؤلف تن داره. خلاصه نه تنها محدث بحرانی، همین تو اخباری های بزرگ بگردید، مثلا علامه مجلسی هم از خود مؤلف تعریف میکنه اجمالا، ولی اول اللعالی رو نه اصلا. یا مثلا صاحب وسائل اونم باز به عنوان یه اخباری که به یه معنا مثلا اخباریه یکم همچین تند و تیزی هم هست، ایشون هم اصلا یه روایت از اول اللعالی نمیاره، اصلا قبول نداره. میخوام بگم یعنی این وضع اخباری ها، این وضع شیخ، اینایی که دیگه قراره یه حدیثی رو به راحتی به نسبت بقیه بپذیرن، اصلا کل این کتاب رو قبول ندارن. حالا بعضی تو مؤلفش هم مثلا نکته دارن، اونایی که نکته دارن معمولا خیلی گیرشون به جنبه مثلا اتهامشون به صوفیگریه. حالا این اتهامات صوفیگری خیلی چیز نیست، جدی نیست. حالا کاری با مؤلف نداریم، حالا مؤلف اینجا ما چی کار داریم؟ من به خود دارم تو کار داریم، الان توضیحات که میدم به مؤلف هم برمیگرده، ولی حداقل این تألیف ضعیف که حالا به قول بعضی از اساتید مثلا این مددی میگه اصلا این از این تقریبا از این بدتر تو کتاب های روایی نداری، یعنی یه کتابی که اسم روایت باشه ایشون واژه پرت و پلا به کار میاره، میگه اصلا این کتاب پرت و پلاه. از قصد اینا رو میگم که بدونید اصلا این کتاب یه خاصیه، یه کتاب حدیثی ضعیف نیست، اصلا این کتاب اینقدر به هم وره به قول قومی ها یا به قول های مددی اینقدر پرت و پلاه، اصلا این چیزایی گفته مثلا فرض کن حالا طبق تحقیقات های مددی، من به نقل از ایشون این تیکش رو میگم، میگه مثلا ایشون یه وقتایی مثلا 7-8-10 تا سند برای یه حدیث آورده، یه وقتایی هر 10 سندش تمام افرادش مجهول مطلقن. مثلا من یه حدیث به شما بگم، میگه سندش رو میگم احمد ابن محمد ابن نمیدونم یعقوب از مثلا محسن ابن نمیدونم از اسم علکی میگم، شما اساس من عجب این چرا مسلط 7-8-10 تا هم سند داره، میگه هیچ کدومش یک کلمه هم تو هیچ جایی ازشون، یه چیز عجیبی یعنی آدم میمونه خدایا مثلا جل میکنی. مثلا مددی میگه من یه میخواستم یه چیزی بگم، میگفتم این کتاب خیلی هاش جلیه، میگفت بله خب مؤلف چون به هر حال مورد احترام بعضی از شیعه بوده و علما بعضی هاشون تا حدی چیز کردن، من از این احتراز میکنم، میگم معلوم نیست چیه اصلا، و یعنی ایشون میگفت اگه نبود اون احترامی که علما به نسبه برای ایشون قائلن حتما میگفتم پر از جعل و خلاصه وضع و ایناست. محتوایش هم جالبه، محتوایش انقدر خوبه، یعنی مثلا بخون مثلا احساس کنید چقدر محتواها، اکثر این روایاتی که هیچ جای دیگه نیست فقط اینجاست، روایاتی که معمولا فقها دوست دارن، مثلا نکن یکیش همینه، خود به مشتر این عباراتش هم خیلی قشنگه، خود به مشتر بین اصحابه و دعی شازن نادر، یا مثلا الناس مسلطون علی اموالهم، تو هیچ جا نیست غیر از این کتاب، علل یده مؤخذ از حتی توعدی، هیچ جایی نیست غیر از این کتاب. آدم احساس میکنه که اگه این کتاب اینقدر، مثلا آدم احساس میکنه اون حرفای اولی که زدم این کتاب باید پر باشه از اغلاط اعتقادی و آدم میره به اون سمت دیگه، مثلا کلی چیزای عجیب غریب توشه، نه اونقدر چیزای عجیب محتوا عجیب غریب نیست، اتفاقا یه وقتای روایاتی توشه که خیلی هم مثلا یه دلیلی که این کتاب با همه مشکلات سندی و اینا تو بین شیعه رواج پیدا کرده اینه که احادیثی توشه که آدم که خوشش میاد بپذیره، یعنی آدم که میاد، یعنی فقها میل دارن به سمتش. داستان داره این کتاب، یعنی یه کتاب خیلی دو جنبه ایه، هم از جهت سند انقدر مشکل دار، از جهت استناد، الان همین نمونه که امروز میخونیم بهتون میگم دیگه، هم از جهت محتوا اصلا خیلی هلو برو تو گلوه، یعنی یهو یه عبارتی داره هیچ جا نیست. خیلی دوست داریم بگیم آقا این روایته، مثلا حالا بذاریم این مثلاش زیاده دیگه بلش. خیلی از روایت ها مسنده ها مرسله ها، یعنی حالا اونایی به قول این مدتی میشه اونایی که مسنده، کاش اونا مرسل بود. مسند یعنی سند داره، مرسل یعنی همینجوری گفته، زراره گفته، امام صادق اینو فرموده مثلا. یه کاش بقیه هم مثل این بود، اوناش که مسنده همش انقدر معلوم نیست کی به کیه که آدم میگه نه دیگه این دیگه حتما دیگه جعلیه. فرض کن اسم افرادی اومده که هیچ جای دیگه اینا، هیچ حدیثی از اینا هیچ کس نقل نکرده، تو هیچ کتاب رجالی هم اسم اینا نیست. بعد ایشون برای قرن چنده؟ ایشون برای قرن دهه. شیخ احمد احسایی، ببخشید چرا این که دیگه، ابن ابی جنبور احسایی که مؤلف این کتابه، ایشون برای قرن دهه، یعنی اوایل قرن ده، تقریبا هم عصر محقق کرکی، یعنی یه نسل قبل از شهید ثانیه. آقا این دهقن پیش که هیچ خبری نبود، یهو شما آدم احساس مثلا از یه دنیای دیگه، از یه جای دیگه، یه سلسله روایات دیگه اومده، همش هم اسم شیعه است. ببینم بعضیشون رو به سنیگری متهم کردن، این درست نیستش که حالا توضیح میدم. بله بله، ایشون تقریبا مطمئن میشه گفت شیعه است. حالا بعضی میگم حرفایی دارن درست نیست. ببینید من نمیدونم چقدر دیگه درباره این کتاب باید توضیح بدم، چون خیلی تو فقه، تو اصول، تو ابواب مختلف این کتاب رو میبینید. دلیلش هم اینه که روایتایی داره که خیلی مورد، یعنی آدم دوست داره بگه اینا دیگه روایته ولی نیست، یکم دارم داد سخن میدم. اول لعالی اصلا اسمش یعنی چی؟ اینم دقت کنید، جالبه این نکته ای که دایی مددی بهش توجه کرده بود. ایشون ظاهرا اصلا عربیش هم ضعیف بوده، عربیش هم ضعیف بوده. اسم کتاباشو که بررسی کنید اسم عجیب غریبه، که اصلا تو لغت عرب مثلا اول لعالی یعنی چی؟ لعالی که جمع لؤلؤه، اولی هم یعنی عالی ها، یعنی لؤلؤهای عالی. مثلا اصلا عرب برای لؤلؤ عالی بکنه، مثلا ما خودمون میگیم در، ما شاید بگیم در عالیا. ظاهرا این کتابا رو مثلا اسمای فارسیه، یکم هم به اون حال صوفیگریشون میخوره، یعنی حال بر صوفیه بعضیشون اسمای مثلا پرتمطراق چیز اول لعالی، اصلا عرب در عالی، لؤلؤ عالی نمیگه. بعد این بعضی مدن درستش کنن گفتن نه احتمالا این قالی بوده، قالی یعنی چی؟ گرون دیگه، یعنی در گرانبها، مثلا قوال لعالی، اصلا جورش کنن دیگه. بخاطر اینکه تو بعضی از کتابا نوشته قوال لعالی، این نه درست نیست، تو همه نسخه اوال لعالیه. اسم کتابای دیگه ایشون هم ببینم، نمیخوام اسم اونا رو بیارم، همش همین عجت عربیت مشکل داره. بعد اصلا خلاص کتاب عجیب غریبیه، یعنی بعد میگید آقا کتاب به این عجیب غریبی اصلا چطور تو شیعه مونده، چطور تو شیعه بهش توجه داره، چرا چاپ شده؟ هیچی، به خاطر اینکه روایاتی توش جمعه که ما تو فقه اصول میل داریم که اینا رو به اون روایت بلیم، میل داریم و توضیح میدم چه نکته‌ای پیش، نکته‌ای پشتشه که میل داریم به اونا، به خاطر این کتاب خیلی مورد توجه به تدریج قرار گرفته. چرا میل داریم؟ نکته چیه؟ اصلا این کتاب چه جوری نوشته؟ ببین این کتاب اگه برید تو همین سیدی ها تو فهرستش رو ببینید، از اون فهره، از اسمش که عجیبه هیچی، برید تو فهرستش هم ببینید این کتاب اصلا متفاوته با تمام اصلا فهرستش ها. مثلا فهرستش من حالا چند تا فصل داره، هرچی داره مهم نیست، داشتم و نمیخوام بیام اینو توضیح بدم مفصل، خودتون برید ببینید. مثلا میگه روایاتی که من از طریق مثلا علامه هلی و فخر المحققین و ابن فهد هلی به هم رسیده. این اسمایی که بردم اینا کی بودن؟ اینا همه فقیه بودن، چه ربطی به محدث و کتاب حدیثی داره؟ هیچ، نکته کتاب ایشون همینه، ایشون این کتابو چجوری نوشته؟ رفته هر چی که یمکن یه بگیم که این حدیثه، ببین لفظ هر چی رو که یمکن بتونی بگی این حدیثه، از کتابای مختلف غیر حدیثی جمع کرده. مثلا رفته تو کتابای فقه، ببینشون قرن ده، مثلا 900 و اما اوایل قرن ده، رفته کتابای فقه رو گذاشته جلو خودش، کتابای تفسیر، کتابای چه بدونم اصول، هر چی بگی، کتابای اخلاق، دیدید توش بعضیاش یهو یه عبارتایی داره خیلی واضح حدیث نیست، مثلا میگه لقوله علیه السلام این، مثلا وسط یه کتاب فقهی یا کتاب اصولی، مثلا فرض کن تو فقه از اهل سنت یه روایتی گرفتن تو فقه نقل کردن، ایشون رفته تو کتاب فقهی این روایت رو به عنوان روایت شیعه آورده، بخاطر میگه طریق من کیه، مثلا میگه طریق من فخر المحققون و علامه حلی هست. اصلا اونا که طریق نیستن که، مثلا علامه حلی یه کتابی داره کتاب فقه مقارنه، چند تا کتاب داره مقارنه، مثلا تذکره، تو تذکره علامه حلی رسما از اهل سنت حدیث نقل کرده، درسته، مثلا همین الناس مسلطون علی اموالهم علی الید محافظت حتی تو عدی، از این جور چیزا نقل کرد، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، همینا که شما همتون حفظید دیگه، آقا هیچ کدوم اینا سند شیعی نداره، یالتون راه، همینا که حفظید، حالا چهار تا حدیث بخونید سند درست داشته باشه، اگه تونستید بخونید لوک ند میگیرید، ولی اینایی که برای اهل سنته اینا چرا شد تو فقه به یه دلایلی مثلا از شیخ طوسی آورد، علامه حلی آورد، معروف شده، ایشون رفته از کتابای فقهی اینا رو به عنوان حدیث مستقل جمع کرده. حالا جالبیش اینه یه وقتایی هم سند هم برای اینا ذکر کرده، آدم دیگه اینجا لجه، حالا یه وقتایی نه همیشه لجه، مثلا یه سند شیعی نمیدونم احمد ابن محمد ابن کی از کی از کی مثلا اینو گفته، آدم میگه ای وای شما اینا کجا آوردی؟ حالا تحلیل مختلفی هستا دیگه، بخوایم مثلا یه تحلیل که آقا بدبینانه از یه تحلیل خوشبینانه اینه که آقا شما کلن یه طریقای کلی داشته، یه حدیث یه جا پیدا میکنم این طریقای کلی رو میزده تنگش، نه واقعیتیه، یعنی این دیگه خیلی خوشبینانش، حالا قسمت خوشبینانش اینا بدبینانش اصلا نگفتم هیچی، این کتاب اینجوریه، به خاطر همین وقتی این کتاب نوشته شد بعدن فقط دادن اه چه خوب، مثلا ما یه حدیثی که تو فقه داریم توی کتاب حدیثی هم پیدا میشه، به خاطر همین خیلی از اینا هر جا دیدید آدرس دادن، آدرس به چی دادن؟ بعد از این اول لعالی. حالا اول لعالی رو گفتم ایشون اوایل قرن ده، بعدش اخباریون میان، تقریبا همه اخباریون به ایشون عنایت ندارن، چون اصلا هیچ سبک روایی و رجالی و چه بدونم سلسله سنی هیچی نداره، یعنی خود اینا که دیگه چی میگن به هر به بهانه ترک دیوارا میخوان یه حدیثی رو قبول کنن، اینو قبول نمیکنن. چی شد پس؟ هیچی، بعد از دوره اخباریون یه کتاب نوشته شد که دیگه هر چی دستش اومد به اسم حدیث رو توش آورد، چی؟ خصوصا تو فقه، نه دیگه وسائل هم گفتم اینو قبول نداره، اصلا هیچ چیزش نقل نکرده، مستدرک وسائل، مستدرک وسائل برای حاجی نوریه دیگه، هر چی از هر جا دیگه، خیلی هم حاجی نوری سعی کرد از ایشون دفاع کنه، اگه نبود مستدرک وسائل و دفاع حاجی نوری از ایشون شاید مثلا دیگه این کتاب خیلی به دست فراموشی سپرده. خلاصه دیگه هر پس خلاصه هر جا از این حدیثا اینجا دیدید یه آدرس زیرش داره، اول لعالی بعدش داره مستدرک وسائل فلان. آقا تو زمان ما هم یکی از بزرگان خدا رحمتشون کنه که این کتابو چاپ کردن، از باب بگم خوشقلبی، از باب نیت مؤمنانه اینا از این کتاب تعریف کردن دیگه، آقای مرشی نجفی رحمت الله علیه از این کتاب تعریف کردن دیگه، کارو به جای رسوندن، گفتن آقا من اجازه روایت میدم، هر خواستن دیگه این کتابو خیلی شایع کنن دیگه. حالا هستن یه افرادی که، ولی خب دیگه حالا دیگه من دیگه بیشتر از این چیزی نگم. خلاصه آثار مشکلات فراوان از سر و روی این کتاب میباره دیگه، حالا بیشتر از این توضیح ندم. من خودم شخصا به سه دسته روایت توی این کتاب برخورد کردم. یه دستش که باز خوبه، قسمت خوبش اینه که آقا یه روایتی تو اهل سنت هست از طریق مثلا کتب فقه مقارن مثل شیخ طوسی یا علامه حلی وارد کتب، یعنی یک کتب یعنی روایت تو کتب روایی اهل سنت از طریق فقه مقارن وارد کتب فقهی ما شده، ایشون هم از رو کتب فقهی ما دوباره تو کتب حدیثی آورده، این بهترین حالتشه. مثلا این علل ید مؤاخذتون نمیدونم مثلا الناس مسلطون، این بهترین حالتشه. یه حالتی که یه پله از این بدتره اینه که آقا اصلا روایتی هم تو اهل سنت نیست، مثلا تو شیعه همینجوری علکی به خاطر مشکلاتی که تو نسخه بوده به معصوم نسبت داده شده. این نمونه هم کجا میتونید پیداش کنید؟ چیز عجیبیه دیگه. مثلا تو هیچ کتاب شیعه و سنی هیچ حدیثی نیست، یهو توی کتابی از علامه به دلیل مشکلاتی که تو نسخه بوده کنار یه جمله نوشته شده لقولهی علیه السلام. همین لقولهی بقیه جدیش گرفتن، احساس کردن اینم مثل هموناست، شده یهو حدیث. حدیث معروف کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، اینم تا حدی شنیده بودی. اینایی که حدیث نیست و همشو بلدی، فقط به اسم کل و مبیه تلفه، اینم به سرش کنید دیگه، تو هیچ کتاب شیعه و سنی تو حدیث نیست. اصلا یه قاعده شده دیگه، اصلا میگن لقوله علیه السلام صلی الله علیه و آله و همه تون هم صلوات، اینم اصلا نیست. تو که هیچ سنی هم اینو به پیامبر نسبت نداده. این قوله اگه اشتباه نکنم قول شافعی بود، اگه اشتباه نکنم چی بودش، خدا یادم رفت. حالا تو هم قواعد فقهیه که تدریس کردم اینا رو توضیح دادم. اینم تو این کتاب پیدا میکنید، اینم باز خوبه. ولی دیگه بدتر از این همین روایتی که الان میخواییم بخونیم، این جزء بدترین روایت های ممکنیه که من تو این کتاب، حتی از این بدتر هم یه پله هستا، یه پله همون روایتیه که سند داره، چند تا سند هم داره، همه سند هم مجهول مطلق دیگه، اون دیگه خیلی بدتره. حالا من هنوز شخصا اونا رو بررسی نکردم، اونو به نقل از جناب استاد مددی میگم. این روایت میخوام بگم جزو بدترین روایت هاست. نگاه کن این روایت چیه. میگه ما رواه ابن ابی جمهور احصایی، این غیر از شیخ احمد احصایی، شیخ احمد احصایی شیخیه و منحرف و اینا هم داریم، اون هیچیه، این ابن ابی جمهور احصاییه. فی اول اللعالی عن العلامه، الان تازه میفهمیم چرا عن العلامه و روایاتی که از علامه کسی نقل نمیکنه، این مدل خاصه ایشون علامه، یعنی علامه هلی، مرفوعاً الی زراره. ببینید ایشون قرن چنده؟ خودش قرن ده. علامه قرن چنده؟ علامه هلی یا قابل فش هفته دیگه، 670 خورده یا نه 700، نه 700 میره 721 ایشون، یعنی میشه قرن 8. حالا متوفاش اگه شما 721 بود علامه هلی، یعنی ایشون مثلا 900 و الان یادم نیست احصایی 920 علامه حدود 720، بین اینا چند سال فاصله است؟ 200 سال. علامه هلی تا زراره چند سال فاصله است؟ تقریبا اونم 650-700 سال دیگه، درست؟ حتی مثلا 600 سال زراره، مثلا 100 و نمیدونم چند باشه، 600 سال. آقا هیچ واسطه ای بین احصای 26 علامه هلی، هیچ فاصله بین خودش با علامه که ذکر نکرده، خودش مستقیم میگه علامه، هیچ نداره. یعنی فکر نکنید یه نفرم محضت، هیچ بین علامه و زرارم هیچی، فقط گفته آقا من میگم علامه گفته که زراره میگه. این حدیث چی اسمش؟ مرسل. به همین میگم مرسل، یعنی ارسال داره، بعضی ارسالش در حد یکی دو واسط هست، این دیگه کله و ارساله دیگه، یعنی یهو قرن دهی که در اومده میگه علامه گفته زراره دیگه. شما میگه خب آقا یه چیزی دیده دیگه، حتما علامه یه جای چیزی گفته دیگه، آقا میریم میگردی، یعنی سالهای ساله بزرگان الان 5 قرن دارن میگردن دیگه، هر جایی که یمکن که علامه یه چیزی بدبخت شبیه این یه ذره شبیه اینم گفته باشه گشتن، هیچ چی نیست. یعنی علامه هلی تو هیچ کتابیش، حتی هیچ کس دیگه ای از علامه همچین چیزی نقل نکرده، ایشون یهو از علامه یه حدیث خیلی چی میگن شیک، شاید اگه بگم واژه‌ای برای این کتاب اول لالی بخوام بگم واژه شیک از همه چی بهتره، حدیثش خیلی شیک و پیک، الان میخونیم. شما میگه آقا پس این ها کجا آورده اگه انقدر حدیثش انقدر ترتمیز و شیکه؟ چی؟ حالا میگم قسمت بد دینانش اینه که اصلا جعل شده باشه، حالا ممکنه توسط بگیم ایشون جعل نشده، توسط یکی دیگه، مثلا به خاطر اقراض خوب ها، فکر نکنید جل همیشه به خاطر اقراض بده ها، اقراض خوب. اینا رو ما چند نمونه من خودم دیدم. مثلا یه عالمیه رو منبر اینو زیاد میبینید، مثلا میخواد به مردم رو به راه خیر دعوت کنه، مثلا چه بدونم، مثلا گرون نفروشید، یه چیزی میگه بعد میبینه خیلی اثر نمیذاره. هست اینها، هست. مثلا میگه امام صادق اینجوری فرمود، حالا خودش خیلی مطمئن نیست امام صادق اینجوری فرموده باشه ها، ولی احساس میکنه من اینو بگم از امام صادق رو ملت اثر میذاره. ما اینو داریم ها تو بعضیا، تو طول تاریخ، یه بخشی از جعلا، جعلای مخالفی نیست، جعلای دوستانیه که میخوان. حالا یکی جعل کرده، مثلا به قول های مددی اینجوری میگن که روی کاغذی مثلا ایشون یه چیزی دیده، مثلا گفته، مثلا زراره اینجوری گفته، یا علامه، مثلا یکی گفته که علامه هلی اینجوری گفته، ایشون هم اینجوری سریع آورده برداشت گذاشته تو کتابش. خیلی عجیبه که این از کجا اومده، یعنی هیچی نیست، هیچ کسی، هیچ نقلی از علامه، نه خود علامه، هیچ، یعنی یک چیزی که بوی اینم بده نیستا، یه خط مثلا، یه خط باشه هم نیستا. بعد یهو قرن ده همچین چیزی میاد. قال سأل تو ابو جعفرن، از امام باقر علیه السلام، این 5 تا سوال و جوابه، شبیه همون حال شبیه عمر بن حنظله است که سوال جواب، سوال جواب، فرمش همون جوریه. یعنی اگه یعنی از روم ساخته شده، قطعا که این حدیث نیست، از یه جایی ساخته شده. از کجا ساخته شده؟ از روم عمر بن حنظله. مثلا فرض کن عمر بن حنظله اول چیز به راوی رو آورد، چیه، ترجیح به صفات راوی رو آورد، بعد شهرت. این طرف دیده که آقا اصلا این ترتیب درست نیست، اول باید شهرت بیاد. هر چی میگفته ملت قبول نمیکردن، اومده یه فرم، اون یه حدیث درست کرده. میدونم پذیرش اینا سخته، ولی جزئی نمیشه اینو تحلیل کرد. وقتی هیچ اثری تو ده قرن یک کلمه از این تو هیچ جایی نیستش، طرف طبق مبانی اصولی اومده یه همچین چیزی ساخته، یا بگیم ترکیب کرده. مثلا از این مدل هم ممکنه، مثلا چند تا حدیث دیده، اینا رو به عنوان یه حدیث واحد ترکیب کرده و ساخته. تهش اینه که این جعل دیگه، یعنی امام صادق همچین چیزی، اینقدر که قشنگه آدم میگه احسن، خیلی قشنگه دیاره. سهل تا ابو جعفر فقل تو جولتی، سال اول جولتا فداگتی انکم الخبران و الحدیثان المتعارضان. حالا اینش هم جالبه، تو روایات شیعه تقریبا هیچ جا واژه تعارض و متعارض نداریم. ما تو لسان روایت همیشه تو همه روایت نگاه کنید چی داریم؟ مختلفان داریم، اختلاف الحدیث، حدیثان تو همه روایت قبل و بعد هم نگاه کنید، تو آن را نظر من این بود، اختلافا، تو بعدی هم همش مختلفان، مختلفان. این یهو شد متعارضان. این هم یکی از شواهدیه که طرف اصول بلد بوده، تو اصول میخواسته حرفش رو جا بندازه، مقابل عمر بن حنظله یه چیزی درست کنه که اول شهرت باشه، واجه متعارض، متعارضان هم به کار برده. فبه ایه ما آخوز حضرت، الان دیگه تمام دیگه مثل روایت داریم میگیم دیگه، فقال، منظورش حضرت دیگه، یا زرارتو خوز به مشته عرب این اصحابه که بده اشاز زن نادر. اینو همتون حفظید درسته؟ بعدش فقال تو یا سیدی انهما معن مشهوران معصوران انکم، جفتش مشهور معصور از شماست. ملاک بعدی چی؟ حضرت فرمود خوز به ما یقول و عدل هما اندکه و اوستق و هما فی نفسه. یعنی قشنگ جای ترجیح به صفات با شهرت رو عوض کرده. مثلا سر کلاس بوده، طلبی می‌خواسته بگه بابا همه فقها ها طبق شهرت عمل میکنن، بعد شاگردی میگه بابا عمر ابن حنظله گفته که شهرت بعدشه، این می‌خواسته بگه نه نگاه کن یه حدیث دیگه هم داریم این برعکس. حالا شوخی میکنم، بعد آروم آروم حدیث شد اومده اینجا. اشتباه شنیده، اول شهرت امام ایشون کیه؟ مثلا کسی دار نه همون داری عمر ابن حنظله رو میگی؟ من بحثی تو نیست چی؟
امام شهرت رو
فرمودن، میدونم تو داری عمر بن حنظله رو می بذار خودش زنده است، مرحوم مؤلف بگو. خب حالا پس هر جا رسیدیم اینو بگو. نه این یعنی کلا این احتمال به ذهن میرسه تو نقل روایات که ممکن از اول اینو گفته باشه، اون اشتباه نقل کرده باشه، همیشه این اشتباه تو نقل به ذهن میرسه، ولی هیچ حجتی نداریم. اصل برای اینه که همونی که به ترتیبی که گفته ما بهش عمل کنیم. حالا
فقها به این عمل کردن و این ترتیب اینجوری
آره خب این یه چالشی تو عمر ابن حنظله است که آقا چطور برعکس گفته ولی کل فقها برعکس عمل کردن. حالا اینو باید تو جنبندی در برش صحبت کنیم. فقل تو انه ما من عدلان مرزیان موثقان، از اینکه عدلان مرزیان هم داره یعنی یه عدلان اساس من از عمر ابن حنظله، اونم یادتونه میگفت عدلان مرزیان فلان. قال انظر ما وافق منهم العامه فتركه و خذ ما خالفه فان الحق فيما خالفهم. اینم ملاک بعدی. بعد ربما کانوا موافقین لهم او مخالفین، یعنی جفتش موافق و جفتش مخالف باشه. باز دیگه جفتش موافق باشه چجوری جفتش با اینکه معارضه موافق میتونه باشه؟ اینو حواستون باشه. چطور دو تا حدیثی که با هم معارضه جفتش موافق اهل سنته؟ آره دیگه چهار تا اهل سنت داریم دیگه، یعنی یکیش با یه مذهب موافق یکیش با یه مذهب دیگه، یا جفتش مخالفین هم راحت تره. هیچی هر کدوم یه چیزی گفته که هیچ کدوم از اونا نگفت. فکیفه اصلا اینجا چیکار کنم؟ قال ازن فخذ به ما فیه الحائطت رو ببینه که وطفک الاخر، اونی که موافق احتیاطه رو بگیر. اینجا تنها حدیثیه که بحث احتیاط رو برده. شیخ هم اونجا گفت آقا این تنها حدیثه و اصلا مهم نیست. آخرش هم اینه که آقا انما من موافقان له احتیاط و مخالفان، جفتش موافق مخالف احتیاط، چیکار کنم؟ اذن فتخیر احدهما، یکیشو انتخاب کن. فتأخذ بهی و تدعول آخر. دیگه بیشتر از این درباره این توضیح ندارم دیگه. میگه با همون بد و بیرایی که تو گفتی دیگه هیچ حیثیتی برای واقعا هیچ حیثیتی نداره، یعنی اصلا هیچ نکته ای نداره که یکی بخواد اینو قبول کنه. ثالث، احترام ممکن آدم خوبی بوده باشه، یعنی ما شواهدی داریم مثلا شاگرد علامه مجلسی میرزای افندی که تو نوشتن بهارم همکاری داشت، ایشون کتابشناس آدمشناس از همین چیز تعریف میکنه، از در واقع احصایی تعریف میکنه، تعریف میکنه. کلا اینکه ایشون جزء علما بوده یا نه محل تردید علمای برجسته، بعید میدونم جزء علمای برجسته باشه، ولی آدم بدی که بگیم آدم بدی بوده، آدم مشکل داری بوده، مثلا مرضی غرضی داشته، خیلی بعید میدونم. یعنی من شاهدی براش پیدا نکردم. معمولا علما از شخصیت ایشون اجمالا تعریف میکنن، البته بعضیا میگن مثلا به خاطر اون جنبه صوفیگریش بد گفتن ها، ولی اونایی که بد گفتن معمولا به خاطر همین مشکلاتی که با عرفان و تصوف و اینا دارن. آدم خوبی بوده، همینجوری اینا رو جمع کرده دیگه، حالا شانسش زده گرفته، کتابش چاپ شده، نمیدونم فلان شده. نباید این کتاب میمون تو شیعه، یعنی تلفظ کارشون چیه؟ هیچ روایت نیست. تو آتو بگو من اینا رو جمع کردم، چون میگه روایته، چون میگه امام صادق. تو چه ایشون از کجا میدونه این روایت از زرار است؟ آقا یه جا باید باشه از علامه یکی یه نفر دیگه غیر از ایشون هم گفته باشه دیگه. متوجه نمیشی تاری فازدش یه اینجوری که سوال میکنی اصلا نگرانت میشن، نگران میشن اصلا جدی میگم نگران برای آینده تشیع میشن واقعا متوجه نمیشی یا حالا میخواین دیگه فوش ندید، من منظور کافی دیگه بده بیرا گفتن دیگه. حالا این با این اول لالی همه جا کار دارید. من گفتم یه بار بگم که بذارید بقیه رو باید سریع‌تر بخونم. بقیه همین که آقای مددی گفت حرف درستیه، یعنی حیف عمر و حیف کاغذه. فقط نکتهش اینه که آقا همه جا میبینید لامصب، یه جا دو جا هم نیست. یعنی بله بله دیگه از ساله. حالا جالبیش اینه بعضی از اساتید بزرگان من دیدم میگن درسته این کتاب مشکل داره، ولی چون روایته، چون مشهور بهش عمل کرده، مشهور جابر زفه، من اس بیارم کدومی که از مراجع اینو گفتن خودم ناراحت میشم. یعنی بابا این اصلا روایت نیست که ضعیف باشه که حالا شهرت جابر زفش باشه، یه چیزی باید باشه ضعف داشته باشه بعد مشهور بهش عمل کنن جابر بشه دیگه. این اصلا هیچی نیست. این رفته همون حرف مشهور فقها ها رو به اسم روایت آورده. این که دلیل نمیشه که بگیم چون مشهور عمل کرده بعد این روایت استناد به معصوم بدیم. همه مشکل تو استناد به معصومه، نمیگیم حتما این حرف غلطه که. اصلا اتفاقا این حدی که ایشون اینجا داده تقریبا هم نصفش درسته، همون مدلی که فقها کار میکنن، اول میرن سراغ مشهور بعد میرن سراغ فلان. این محتواشه که ما خیلی مشکلی نداره، مشکلی که تو اینو داری به معصوم نسبت میدی، چرا به معصوم نسبت میدی؟ از سال دیگه بس کنم یه تا یه سیبت نگفتم ول کن دیگه بگو. خب ببین من بخوام ناراحتیامو ابراز کنم خیلی بیشتر دیگه دیگه دارم خودم کنترل میکنم تا من آتیش نزنم دیگه. میگه تو سیرای حدیثانی کتابم گذاشتن دیگه، حالا من چی بگم؟ از سالس ما رواه و صدوق به اسناد ین ابل حسن رضا خش به کتاب به درد بخور عیون اخبار رضا رسیدیم. این فقه و رضا اینا نیست، حواستون باشه عیون اخبار رضاست، مثلا فقه و رضا هم خودشون داستان ده. عیون اخبار رضا از صدوق ما رواه و صدوق ین ابل حسن رضا علیه السلام فی حدیث طویل قاله. البته حدیثه یه ذره الان میخونیم احساس میکنید مثلا دستنداز داره از جهت محتوا، ولی خب از جهت کتاب و سند و اینا اجمالا فضای خوبیه. نمیخوام دیگه وارد چیز بشم دیگه سندش بشم، یه چند تا حدیث میخوام بخونم. فما ورد علیکم من حدیثین مختلفین، ببین واژه چی داره، حدیثین مختلفین مرحله یک. آقا دو تا حدیث مختلف دیدی چیکار کن؟ فعرضوهما علی کتاب الله، عرضه کنین دو تا رو بر کتاب خدا. فما کان فی کتاب الله موجودن حلالا او حراما فتبعوهما وافق الکتاب. واضح شد تا اینجا؟ شده مثلا خوب بود دیگه، یعنی اگه یه حکم الزامی حلال یا حرام بود همونو بگیر. مرحله دو شده گیر داره، میگه و ما لم یکن فی الکتاب، و اون چیزی که تو کتاب نیست و فعرضوه علی سنن رسول الله، به سنن رسول الله عرض کن. شما کان فی السنه موجودا منهیا عنه نهی حرامه، نهی حرامه یعنی چی؟ به نحو الزام باشه او مامورم بهی ان رسول الله امر الزامه، یعنی اینم به نحو الزامی باشه. فتبعوا ما وافق نهی النبی و امره. ما این مرحله دو رو چجوری معنا کنیم؟ بگیم آقا دو تا حدیث مختلف داریم، مرحله اولی بود که به کتاب عرضه کنیم، اونی که موافق کتاب بود بگیریم. الان مرحله دوه درباره اون یکی داره صحبت میکنه یا نه؟ مرحله یک تموم شد، کلا مرحله دوه نه کن؟ همون دیگه. ببینید کدومه؟ ببینید دو تا حدیث مختلف داریم، میگه آقا اول میگه این دوتا رو به کتاب عرضه کن، یه دونش موافق کتابه اینو بگیر. الان بحث در اون حدیث دومی است؟ نه دیگه، چون حدیث دومیه که مخالف این بود، وقتی این موافق کتابه حدیث دومیه که مخالف اینه، این مخالف کتاب میشه. یعنی مرحله یکی این بود که اینو بگیر اونو بذار کنار، تمام تمام. حالا به عنوان یه ملاک دیگه اگه جفتش موافق یا مخالف کتاب نبود که با اون ملاک حل بشه، برو سراغ ملاک دو سنت. خب این درسته؟ این ظاهرا باید همین منظور باشه دیگه، اما این درسته؟ یا ما همیشه میگیم موافق کتاب و سنت، نمیگیم اول موافق کتاب، اگه بود تمام، اگه نبود برو ببین موافق سنت هست یا نیست. تازه میگه سنت رسول الله، یه جوری شبیه اهل سنت داره صحبت میکنه، سنت رسول الله یا نه کلا سنت عام از رسول الله و اهل بیت دیگه، اهل بیت دیگه. چرا کتاب از سنت جدا داره میکنه؟ تو دو مرحله میکنه. این خودش یه چالشای این حدیثه دیگه، دو پله ای کرد. اول قرآن، اگه مثلا فرض کن دو تا حدیث داریم، یکیش موافق قرآنه، یکیش موافق بگید سنته، خب ما اینجا باید چیکار کنیم؟ طبق این روایت دیگه اول اونی که موافق قرآن رو بگیم، اونی که موافق سنت رو بذار کنار، ما هم چیزی نداریم. معمولا کت میگن موافق کتاب و سنت یا مخالف کتاب و سنت. حالا برای این چالشی که این داره، نه دیگه داره حضرت داره میدونم این حدیث که حضرت داره به ما میگه، این دستان درباره حدیثین مختلفه، اینی که ما خلاصه چی میگن خاکی به سرمون بگیریم با حدیثین مختلفه این چیکار کنیم. خلاصه مرحله دو هم این گیر داره دیگه. مرحله دوش، مرحله سه و ما کان فی سنه نهی اعافتن. اعافه یعنی چی؟ اعافه یعنی معاف کردن، یعنی نهیه که میشه هم انجامش داد، نهیه چیز نیست، نهیه چی؟ بلزام نیست. او کراهتن یعنی نهیه، ولی به شکلیه که میشه انجام داد، معافی اگه انجامش دادی، یعنی اما مکروهه. میگه اگه یه نهی مکروهی بود، سمکانل خبرو خلافهی، اینجا چی به نظر شما؟ هیچی دیگه، جفتشو میشه انجام داد دیگه، واضحه دیگه. میگه فذالک رخصتون فی ما آفه رسول الله، یعنی اینجا میشه اونی هم که نهی اعافه داره رو انجام داد، یعنی اینجا اینجوری نیست که بگی حتما اینو بگیر یا اونو بگیر، باز تاکید میکنه رسول الله. میبینید صحبتی از اهل بیت توش نیست. حالا باید بریم ببینیم مثلا اینو به یه اهل سنت داره میگه امام رضا، چی باید بگیم؟ مثلا این سندشو میپذیریم نمیپذیریم؟ دیگه وارد این چالشا نمیخوام بشم، چون میخوام چند تا حدیثو بخونم امروز. حالا تو جنبندی باز درباره ان شاء الله توضیح میدم. و کره هو ولم یحرم، یعنی حرام نیست. فذالک الذی یسو الاقصى بها جمیعا، واضحه؟ یعنی به جفتش میتونی عمل کن، جفتش به جفتش که نمیشه، چون جفتش که معارضه. یعنی منظور اینه و به ایه ما شئت و سایک الاختیار من باب تسلیم. این همون مبدای معروف چیه؟ تخییره. با اینکه متعارضه، حضرات دستور دادن که آقا درست متعارضه، شما میگه آقا این دوتا متعارضه، نمیشه شما اهل بیت رسول الله متعارض گفته باشه. میگه آقا تو که نمیدونی چه خبره، من به تو میگم یکی از اینا رو بگیر انجام بده، علمشو به ما واگذار کن. منباب تسلیم یعنی بگو ایشالله که این حرف خداست، حرف دین، از باب تسلیم. و اتباع و رد الى رسول، رد الى رسول الله یعنی رد به معنای رد کردن و مثلا نه نیست، یعنی علمشو رد کنیم به خود رسول الله بهتر میدونم، ما یه دونشو عمل میکنیم. این مرحله سه. مرحله چهار هم اینه و ما لم تجد فی شیء من هذه الوجوه، یعنی سه مرحله که گفتم هیچ کدوم از اینا نبود، یعنی نه موافق کتاب بود، نه موافق سنت بود، نه حتی موافق یه سنت اعافه‌ای بود، چی میگن که میشد جفتشو بگیری، اینجا چی هیچ کدوم از این وجوه نبود. فرد دو الینا علمه، یه خب یعنی چی فرد دو الینا علمه؟ یه خب برای تو عمل ما چیکار کنیم؟ ها این از ادامهش معلوم میشه که این فرد دو، خب قبلی هم که رد دل رسول الله بود، اینم فرد دو، ولی اینجا کاری نکن، نگاه کن فرد دو الینا علمه فنحن اولا بذالک، یعنی آقا دوچار شبهه نشو که چرا رسول الله یا مثلا اهل بیت دو تا حرف متفاوت دادن، یعنی نرو سنی بشو، یه چیزی هست خودشون میدونن ما الان خبر نداریم دیگه، پس چیکار کنی تو عمل؟ ولا تقولوا فيه بآرائكم، و نداری توش از پیش خودتون نظر بدید. این همون اجتهاد به معنای منفیشه، به معنای اجتهاد به رأیه، یعنی از پیش خودتون مثل اهل سنت ایست زنی نگید. پس چی کار کنید؟ و علیکم بالکف، یعنی جلو خودتو بگیر، آدم یه دوست داره سری نظر بیان جلو خودتو بگیر، کف یعنی کف نفس کن، و تثبت در واقع توقف کن، و الوقوف اینجاش قشنگه، و انتم طالبون باحثون، یعنی با هم هی بحث کنید، تلاش کنید، تا حتی یأتیکم البیان من عندنا، تا یه بیانی، یه چیزی که شما رو مطمئن کنه از سمت ما به شما برسه. این خیلی قشنگ بود، ولی خب فضاش برای چیه؟ فضاش برای زمان حضور دیگه، که مثلا تلاش کنید، هر چیز کنید تا یه بیانی برسه. الهام اینا دیگه، حالا من قسمت زنونه شو نمیدونم چه جوریه، ولی مردونش اینه که الهام نمیشه، حتی حجت فقهی نداره دیگه، معلومه دیگه. سواله امروز من دیشب بیدار بودم تا دو سه بچه رو داشتم خوابوندم، شما چرا امروز این سوالا رو میپرسید؟ واقعا خب این حدیث چند تا مشکل داشت. یکی اون مرحله یک و دوش که کتاب و سنت رو دو پله کرده بود، با هم نبود. یکی این که فقط رسول الله تاکید میکرد، اهل بیت یه جوری انگار نبود، آدم یه سر چیزا به ذهنش میرسیده. حالا مثلا بگیم اصطلاح، یا بگیم شاید مخاطب سنی بود، میخوام بگیم اینا رو باید بررسی کنیم، الان نمیخوام واردش بشم. یکی هم این که این آخرش یه جوری فرمود که اصلا فضا رفت و فقط عصر حضور که صبر کن تا بیان برسه. خب کلا این حدیث در جمع‌بندی نهایی اونقدر موفق نیست، یعنی ما میخوایم جمع‌بندی کنیم باید یه کارهای دیگه بکنیم تو جمع‌بندی. حالا باز میگیم حدیث چهارم تا هفتم که الان سری میخوام بخونم، آره اینو میگم که سوال نپرس، بعد بیار پرس. حدیث چهارم تا هفتم که میخوام بخونم همش از یه کتاب کتابیه که معلوم نیست این کتاب کجاست، کیه، برای کیه. از جهت سند مشکل بنیادی داره. البته مثل اون یکی نیست، این یعنی داخل در حدیث هست و مشکل داره. این کتاب چیز احوال الله اصلا داخل حدیث نیست که حالا بریم سراغ مشکلش. این داخل حدیث هست، یه بزرگان وجیهی نقلش کردن، ولی چالشی وجود داره که آقا شما کجا دارید نقل میکنید؟ خصوصا اینو همش رو صاحب وسائل نقل کرده، همین رو صاحب وسائل نقل کرده، همش هم گفته از رساله قطب راوندیه که میگه آقا قطب راوندی یه رساله ای داره درباره احوال احادیث و اثبات احادیث و این حرفا، میگه من همین رو از رساله قطب راوندی نقل میکنم. صاحب وسائل کیه؟ یه اخباریه، قرن چند؟ همین قرن 11-12 میشه، 11 اگه اشتباه نکنم، اما وسط های اخباریگریه. قطب راوندی که یه قطب راوندی همین ایشونه که تو حرم حضرت معصومه یه سنگ قبر خیلی بلندی دارن وسط حیات، همین ایشونه دیگه. قطب راوندی که آقای مرشی نجوی رحمت الله علیه گفتن این قبر رو بیارید بالا که ایشون مورد توجه قرار بگیره، اینجور نبود دیگه، از قدیم مثلا چیز باشه. خب قطب راوندی قرن چنده؟ متوفای 570 و ایناست اگه اشتباه نکنم، قرن 6، خیلی فاصله است دیگه. حالا این رساله ایشون این وسط معلوم نیست بوده نبوده، به دست صاحب وسائل چجوری رسیده نرسیده، یعنی همه اینا مبهمه. صاحب وسائل یه جوری صحبت کرده انگار من خودم این رساله رو دارم و دارم از رون نقل میکنم. حالا آیا رساله ای داشته روش نوشته قطب راوندی و ایشون داره از اون نقل میکنه یا نه ایشون هم داره به اعتبار کس دیگه اینو میگه، خود این معلوم نیست. حالا اگه رساله ای هم داشته صحت استنادش به قطب راوندی از کجا معلوم درسته؟ یه رساله دست ایشون فرضون بوده روش قطب راوندی نوشته، از کجا معلوم که این واقعا بر قطب راوندی معروف باشه؟ آن از کجا معلوم یکی دیگه جمع نکرده باشه یه چیز دیگه نباشه؟ اینجاها معمولا طرف یه طریقی به اون کتاب میده دیگه، میگه آقا طریق من به اون کتاب، من از استادم از استادم از استادم. اینجا میان میگن آقا مثلا شایدم طریقی هم ذکر کرده باشه، ولی این طریقا از باب تبرک و تیمونه. ببینه همه بحثای رجالی داره، اجمالا از جهت سند ضعیفه، اصلا نمیشه جدی به اینا اتکا کرد. همه یه چیزایی هم که شیخ اینجا آورده همش تمرکزش رو مخالفت با عامه است. همین چند تا که آورده از 4 تا 7 من سریع همه رو میخونم، همش هیچ نکته خاصی نداره. حالا ببینیم شیخ چیکار میکنه جلوتر دیگه. ما ان رسالت القطب راوندی به سند صحیح، ببین که میگه به سند صحیح دیگه ظاهرا شیخ میخواد قبول کنه، ولی چجوری از نظرش این سند صحیحه؟ چند تا چالش متعدد داره. یعنی این رساله یه رساله همچین محل تردید، یه رساله مثلا دیدید میدونید چرا دو تا شاگرد قطب داره، قطب راوندی، یکیش همین شیخ منتجب الدین، یکیش هم که الان یادم رفت اسمشون، دو تا شاگرد معروف دارن. این بزنید این دو تا فهرست آثار قطب را، دو تا شاگرد همون موقع، یعنی همون سال 500 و 600 فهرست آثار ایشونو که آوردن هیچ کی از همچین رساله ای اسم نبرده. مثلا میگه رساله ای در نمیدونم اخبار و اینا، هیچ، خب آدم تردید میکنه دیگه، چی شد مثلا اون شاگرداش نگفتن؟ حالا بالا پایین زیاد داره، بعضی خواستن قبول کنن، به شما بگم بعضیا این احادیث رو قبول میکنن، ولی خب مشکلم به هر حال داره، چالش داره، ولی خدا وکیلی محل بحثه، یعنی در این که احتمال داره حدیث باشه نباشه، قشنگ یه چیز پدر مادر داریه، نه مثل اون اول لعالی که اصلا واضح اینا حدیث نیست. خلاصه به سند صحیح ان صادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوا ما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فذروا فان لم تجدوهما فی کتاب الله چی؟ فعرضوهما علی اخبار عامه فما وافق اخبارهم فذروا و ما خالف اخبارهم فخذوا. همش همین فضا است. حدیث 5 ما به سنده دوباره ایزن عن حسین ابن سری قال ابو عبد الله علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان دوباره مختلفان فخذوا به ما خالف القوم. حدیث 6 ما به سنده دوباره ایزن عن حسین ابن جعفر فی حدیثن قلت له یعنی عبد الصالح، عبد الصالح بلدی دیگه تو روایت، یعنی کی معمولا؟ امام کاظم علیه السلام، به خاطر اون فضای تقیه و اینا عبد الصالح. یوروا ان ابی عبدالله یعنی از پدر شما از امام صادق حدیثی روایت میشه شیء اون و یوروا ان هایزن خلاف ذلک فبیما نخذ خود قال حضرت فرمود خود به ما خالف القوم و ما فوق القوم فاجتنب کن. واضح دیگه این همش فضای اون هفتم ما به سند یعید بنان محمد ابن عبدالله قال قلت للرضا علیه السلام کیف نسنا و بالخبرین مخبرین، تو همش هم داره خبرین مختلف مختلف و هم یه دونه جدی متعارضان داشت. قال اذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا ما خالف من العامه فخذوا فانظروا ما یوفر اخبارهم فذروا. واضح شد؟ ما بخوایم حدیث هم تون بخونیم بلدیم، کاری نداره. خلاصه حدیثایی که امروز خوندیم دیگه هر کدوم یه چالشی داشت، حالا یا سندی دلالی اینا، یکی هم کسان حدیث نبود. حالا جلسه بعد هم احادیثی تموم کنیم تا هفته بعد برسیم به تحلیل و جمع‌بندی شیخ انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینا فهرست آثارشون که بودن هیچی، حالا بعضی هم میگن که آقا این رساله چون اسمی نداشته اسمش نمیمده، خود چیزم که میگه میگه رسالتون فلفلان، اسمی نداره میگن بالا پایین داره، بعضی قبول میکنن ولی غالبا این میشه بخونه.